شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه هفتم بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 26 ماه ژانویه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با گزارش ها و تحلیل های مختلفی از این دست شما را در برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا همراهی می کنم. جمهوری اسلامی همچون بقیه جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما همین جمهوری اسلامی خواهان گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با آن است.
پیشنه روابط طالبان با ایران برمیگرده و پیش از رسن طالبان به قدرت جمهوری اسلامی سفارت افغانستان در ایران را به طالبان واگذار کردند و از جمله محدود کشورهایی است که دیپلمات های طالبان را پذیرفته و همچنان خدمات کنسولگری را در ایران گسترش داده.
دونالد ترامپ خواهان پذیرش شمار بیشتری فلسطینی به وسیله دو کشور اردن و مصر شده است.
الان به نظر میاد که این طرح قدیمی آمریکا و اسرائیل با توجه به نتایج ویرانگر جنگی که بیشتر از یک سال در نوار غزه جریان داشت، این شرایط بیشتر فراهم شده. آوارگی فلسطینی ها و همچنین خرابی گسترده نوار غزه، این دو کشور رو دوباره به صرافت انداخته که این طرح رو زنده بکنن.
و انتقادهای شدید از گفته‌های ظریف.
بین آقای ظریف در یک کلمه نماد مذاکره و مصالحه با آمریکاست، و وقتی این نماد حمله میشه یعنی داره به این مذاکره و مصالحه حمله میشه.
اما عزیزان، پیش از هر چیز اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم نسرین افشار که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بیش از 30 تن از روزنامه‌نگاران داخل کشور خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتشار نامه‌ای خواستار فراهم سازی شرایط بازگشت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی خارج از کشور شدند. در این نامه تاکید شده است که بسیاری از ایرانیان مهاجر به رغم انتقادات خود به شرایط کشور همواره بر تمامیت ارضی ایران تاکید داشته و در برابر تحریم‌ها و مداخلات خارجی موضوعی مستقل اتخاذ کردند. با این حال این افراد به دلیل نگرانی از عواقب بازگشت ناگزیر در غربت زندگی می کنند. نویسندگان این نامه از رئیس جمهور و قوه قضاییه درخواست کردند که با تمهیدات لازم شرایط بازگشت امن این افراد را فراهم کنند. آنها این اقدام را گامی در جهت وفاق ملی و تقویت انسجام اجتماعی برای مقابله با چالش های کشور دانسته و بر نقش رئیس جمهور در تحقق این خواسته تاکید کردند. بر اساس گزارش ها شمار زیادی از خبرنگاران و ایرانی های دو تابعیتی در جریان سفر به ایران از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و به اتهامات مختلف متهم شوند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به کابل سفر کرد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. در این سفر عباس عراقچی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، و ملا محمد حسن اخند، رئیس الوزرای طالبان دیدار و درباره روابط سیاسی، اقتصادی و امنیت گفتگو کرد. بر اساس اخباری که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، در این دیدارها دو طرف بر لزوم سازماندهی وضعیت مهاجران افغان و بازگشت آنها تاکید کردند. در خصوص حقابه ایران نیز طرف افغان اعلام کرد تمام امکانات فنیشان را بسیج کردند که آب هیرمند به سمت ایران حرکت کند و هدر نرود. در سالهای اخیر مسئله حقابه موضوعی پرتنش میان دو کشور بوده است. مقام‌های بهداشتی لبنان اعلام کردند روز یک شنبه در حمله نیروهای اسرائیلی به معترضان لبنانی که خواستار عقب نشینی اسرائیل بر پایه توافق آتش‌بس شده بودند، دست کم 15 تن از جمله 2 زن و 1 سرباز ارتش لبنان کشته و بیش از 80 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل و ارتش لبنان روز شنبه از مردم جنوب لبنان خواسته بودند که از بازگشت به مناطق مرزی خودداری کنند، اما معترضان که برخی پرچم حزب الله را حمل می‌کردند خواستار عقب نشینی اسرائیل طبق توافق آتش‌بس بودند. این حملات همزمان با پایان ضرب العجل 60 روزه برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان رخ داد. بنابر خبرهای رسیده به رادیو فردا، روز یکشنبه مهدی حسنی از بند 8 و بهروز احسانی از بند 4 زندان اوین برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی پیشتر به اتهام‌های همکاری با سازمان مجاهدین بغی محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بودند. همبندی‌ها و نزدیکان این دو زندانی سیاسی نگرانی شدید خود را از خطر اجرای حکم ابراز کردند و شماری از زندانیان سیاسی نیز در مقابل دفتر افسر نگهبان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای روز رو از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و ما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر یک روزش به افغانستان خواستار افزایش روابط تجاری و فرهنگی با طالبان شد. این اولین سفر یک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به کابل بعد از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان است. همزمان با سفر عراقچی، وزیر امور خارجه آمریکا هم تهدید کرد که ممکن است جایزه‌ای بزرگتر برای دستگیری رهبران ارشد حکومت طالبان تعیین کنند. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای دیدار یک روزه و ملاقات با مقام‌های حکومت طالبان به افغانستان سفر کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هدف از این سفر را پیگیری منافع کشور و چاره اندیشی برای نگرانی‌های مشترک دانست. عباس عراقچی بلند پایه‌ترین مقام ایرانی است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به این کشور سفر کرده. جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این حکومت حفظ کرده است. مهاجرت غیرقانونی افغانستانی‌ها به ایران و حقابه آب همواره یکی از موضوعات تنش‌زا در روابط ایران و افغانستان با مرز مشترک به طول بیش از 900 کیلومتر بوده است. عباس عراقچی، آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، روز یکشنبه در دیدار خود با امیرخان متقی، همتای خود در حکومت طالبان، گفته ایران هیچ وقت قصد مداخله در افغانستان را نداشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخوند نیز دیدار کرد که در حکومت طالبان عنوان رئیس الوزراء یا نخست وزیر را دارد. همزمان با سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید آمریکا تهدید کرده ممکن است جایزه بزرگتر از جایزه‌ای که برای اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه القاعده، تعیین شده بود را برای رهبران ارشد حکومت طالبان تعیین کند. مارک روبیو روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه ممکن است تعداد بیشتری از شهروندان آمریکایی نسبت به آنچه در گذشته گزارش شده در اسارت طالبان باشند، نوشت اگر این مسئله صحت داشته باشد، ما مجبوریم به سرعت جایزه بسیار بزرگ برای رهبران آنها تعیین کنیم، حتی بزرگتر از جایزه بن لادن. ایالات متحده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده شد، جایزه به ارزش 25 میلیون دلار تعیین کرده بود. کنگره بعداً به وزیر خارجه این کشور اجازه داد این جایزه را تا سقف 50 میلیون دلار افزایش دهد. تهدید وزیر خارجه ایالات متحده چند روز پس از آن مطرح می شود که حکومت طالبان و آمریکا در یکی از آخرین اقدامات دولت بایدن چند زندانی را با هم مبادله کردند. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود با شکستن یک تابو مستقیما با طالبان مذاکره کرد و حتی برای خروج نیروهای آمریکایی و پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا با این گروه که در آن زمان یک گروه شورشی محسوب میشد توافق کرد. هفته گذشته دادستان ارشد دیوان عالی کیفری بین‌المللی لاهل خبر داد که علیه هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و همچنین عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، خواستار صدور حکم جلب شده است.
از وحید پوراستاد میشنیدیم و همچنان در همین مطلب باقی میمونیم که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای دیدار یک روزه و ملاقات با مقامات حکومت طالبان به افغانستان سفر کرده بود روز یک شنبه. حالا به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارتخونه، هدف از این سفر پیگیری منافع ایران و چاره‌اندیشی برای نگرانی‌های مشترک و توسعه روابط بوده. جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و اقتصادی خودش رو با این حکومت به رغم این نشناختن حفظ کرده. رادیو فردا با حمید حکیمی از همکاران ما در بخش افغان رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد، گفتگویی داشته در رابطه با آنچه که در افغانستان درباره سفر عباس عراقچی گفته شده است.
خب در افغانستان آنچه که امروز سخنگویان طالبان برخی اعلامیه‌ای از جریان این دیدارها نشر کردند، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با برخی مقامات طالبان دیدار داشته، از جمله نخست وزیر طالبان و همچنین وزیر خارجه طالبان. در اعلامیه سخنگویان طالبان آمده که دو طرف بیشتر روی گسترش روابط سیاسی، روابط اقتصادی و همچنین بحث همکاری‌ها در قسمت حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران روی این موارد تاکید صحبت کردند. از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که سفرهای اینچنینی بتواند باعث تقویت روابط بین گروه طالبان و حکومت جمهوری اسلامی شود. یکی از موضوعاتی که بیشتر میگن روش صحبت شده بحث حقابه ایران است که در این مورد اخیراً اظهاراتی از سوی مقامات ایران هم صورت گرفته، به خصوص پزشکیان رئیس جمهوری ایران اخیراً گفته که موضوع حقابه سیستان و بلوچستان را در گفتگو با مقامات طالبان دنبال خواهند کرد.
آقای حکیمی، شما به گسترش روابط از جمله روابط سیاسی اشاره کردید. از اونجایی که حکومت طالبان در افغانستان تا به این لحظه از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده و ایران هم طالبان رو به رسمیت نشناخته، گسترش روابط تا چه حد ممکنه و تا چه حد معقول به نظر میرسه؟
خب این درسته که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما پیشنه روابط طالبان با ایران برمیگرده به پیش از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان. قبل از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت برسند، یک هیئتشان به ایران سفر داشت و بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدند، چندین هیئتشان به ایران سفر داشت، از جمله سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، با استقبال گرمی در ایران روبرو شد. و همچنان در کنار این، جمهوری اسلامی ایران سفارت افغانستان در ایران را به طالبان واگذار کردند و اخیرا گفتند که دومین کنسولگری طالبان را هم در ایران باز خواهند کرد. و معمولا سفرهایی هم که در جریان چند سال اخیر که داشتند، از یک دیگر استقبال کردن از این سفرها و بیشتر تاکید کردن که باید روابطشون بیشتر گسترش پیدا بکنه و ایران از جمله محدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و سفارت برشان تحویل کرده و همچنان خدمات کنسولگری را در ایران گسترش داده. اما در کنار از این بحث نگرانی هم وجود داره، به خصوص جمهوری اسلامی نگرانی‌های امنیتی داره، به همین دلیل هم بر احصار کشی یا ساخت دیوار در مرزهای شرقیش آغاز کرده.
به کشیدن دیوار در مرزها اشاره کردید. جمهوری اسلامی به جز اون بر سیاست اخراج مهاجران افغان اصرار زیادی داره. روزانه چیزی حدود 3000 مهاجر افغان رو از ایران اخراج میکنه. موضع و نگاه طالبان به موضوع اخراج تبعه های افغانستان چه هست؟
هرچند مقامات طالبان هر از گاهی در رسانه‌ها از این روند انتقاد میکنند، ولی اقدام جدی انجام ندادند و به باور ناظران این موضوع برای مقامات طالبان بی‌تفاوت است. اگر از گاهی هم برخی مقامات طالبان که به ایران سفر داشتند در اعلامیه‌ای که نشر میکنند میگن که بر سر مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کردند، ولی تا به حال نتیجه آنچنانی که یا اعلام کردند برآوردش نبوده چنین نتایجی.
به نظر میرسه آقای حکیمی که طالبان رغبت چندانی به دادن حقابه هیرمند به ایران ندارند. آیا شما در این باره اطلاعاتی دارید؟
خب آنچه که قبلا من اشاره داشتم، موضوع حقابه یک موضوع جنجالی بوده که در چند سال اخیر بارها ایران از طالبان انتقاد کرده و طالبان هم مدعی شده که نه ما متعهد به دادن حقابه ایران مطابق مائده 1351 هستیم، ولی دیده میشود که طالبان در چند سال اخیر اقدام به ساخت بندهای آبگردان در مسیر دریاهایی کردن که به ایران منتهی می شود و یا در مورد ایجاد بندها صحبت کردن. فقط آنچه که طالبان به گونه رسمی اظهار داشتن این بوده که اینها متعهد به دادن حقابه ایران هستند، ولی آنچه که در عمل است، ظاهرا حکومت جمهوری اسلامی ایران از آنچه که طالبان در عمل انجام می دهند راضی نیستند.
به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هدف از سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه به افغانستان پیگیری منافع ایران و چاره‌اندیشی برای نگرانی‌های مشترک و همچنین تا توسعه روابط بوده است، حالا هم روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی. اما در افغانستان درباره سفر عباس عراقچی چه ها گفته شد؟ این صحبتی بود که با حمید حکیمی همکار ما در رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد پرسیده بودیم و او در این باره توضیح میداد. اما اجازه بدید که بریم و بشنویم که نصرالله استنگزی استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در فرانسه درباره زمینه و اهداف سفر عباس عراقچی به افغانستان چه نظری داره.
سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل که در طی 3 سال گذشته بزرگترین مقام ایرانی هست که از کابل دیدار میکنه، مبین چند نکته هست. یک نکته که ایران بالقوه یک تهدید از جانب یک رژیم افراطی سنی در کابل و افغانستان میبینه، بنان یک نوع علاقمند تعامل و حتی امتیازدهی برای طالبان تا این خطر حداقل کاهش بده. مسئله دوم، شما میبینید که در اواخر مقامات طالبان روابط خیلی نزدیک با کشورهای خلیج تأمین کردن، چنانچه در هفته گذشته وزیر داخلی طالبان که سراج الدین حقانی هست و مقام خیلی ارشد در حکومت طالبان محسوب میشه، با رئیس دولت امارات متحده عربی دیدن کرد و یا مقامات سعودی در کابل. و میبینیم که ایران نهایتا خیلی راضی نخواهد بود یا نیست از این روابط. نکته سومی را که عرض میکنم، با در نظر داشته شکست هایی که جمهوری اسلامی ایران و گروه های نیابتیش در شرق میانه داشت، ایران در صدد متحدین جدید هست. ظاهرا برای فریب عوام مسائل حقابه هلمند از جانب جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه، بحث مهاجرین از جانب مقامات طالبان گاه ناگاه بلند میشه، اما در باور ما تهدیدات استراتژیکی که طالبان و جمهوری اسلامی ایران به او مواجه هستند در زمینش مساعد نمیسازد. ایران با طالبان مسائلی که او بحث برانگیز است و باعث ناراحتی جدی طالبان میشه و باور ما او را مطرح نخواهند کرد، و اگر مطرح هم شود خیلی گذرا سطحی، نه برای حل دائمی مثلا از جمله مسئله حقابه. به باور من طالبان هنوز هم روابط استخباراتی و محرم و مخفی از طریق کشورهای عربی از جمله قطر با امریکایی ها دارند. این در حالی است که ایران چنین زمینه ها را نداره. بنابراین فشارهای یا سخنانی که ارائه میشه بر علیه ایران با در نظر داشت منافع امریکا و اسرائیل متفاوت تر خواهد بود نسبت به طالبان. یعنی این فشار بیشتر خواهد بود بر تهران و ضعیفتر و اندکتر خواهد بود نسبت به کابل. بنابراین این هم باعث سازی شده میتونه به ظاهر امر که تهدیدات موجود که کابل و تهران با هم نزدیک بسازه، چون هر دو با تهدید از جانب واشنگتن مواجه هستند. اما بازم تکرار میکنم که از نظر استراتژیک این برخوردها متفاوت خواهد بود با کابل و تهران.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان در سفری به افغانستان با مقامات حکومت اسلامگرای طالبان دیدار کرد. گفتگوی رو میشنیدید با نصرالله استنگزی، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، اکنون مقیم فرانسه، درباره زمینه و اهداف سفر عباس عراقچی به افغانستان. عزیزان، فقط رادیو فردا متعلق به تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران نیست، شما نیست، بیش از حتی اونها در اینجا سهم دارید. دیدگاه های خودتون رو همچون اونها به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با شنوندگان دیگر بگویید، از جمله در مورد سفر عباس عراقچی و نظرات دولت طالبان در مورد گفتگوهای طرفین چه نظری دارید؟ ایران حتی طالبان رو به رسمیت نمی شناسه اما خواهان توسعه روابط با اونهاست. 20 420 725 970 30 در پیام رسانه واتساب در اختیار شماست. 20 420 725 970 30 هر چه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید عزیزان. آخرین وضعیت غزه اکنون چگونه است؟ بنابر گزارش خبرگزاری ها از جنوب لبنان، هزاران تن از مردمی که به رغم هشدار ارتش اسرائیل قصد بازگشت به دهکده هایی در این منطقه را داشتند، با شلیک نیروهای اسرائیلی مواجه شدند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان انتقال فلسطینی ها به اردن و مصر شده است. در رابطه با این مسائل بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
امروز روز هشتم از توافق آتش‌بس اسرائیل با گروه افراطی حماس است. طبق توافق قرار بود که بعد از یک هفته از گذشت آتش‌بس و بعد از آزاد شدن 7 دختر از میان گروگان‌ها، مردم از جنوب غزه برگردند. ولی اسرائیل میگه که اولا حماس دختری به نام اربل یهود رو که غیر نظامیه و یه دختر جوان بود و قرار بود روز شنبه آزاد میشد آزاد نکرده. دوم اینکه حماس قرار بود تا نیمه شب دیشب یه فهرستی میداد و وضعیت گروگان‌هایی رو که قراره در ادامه این مرحله آزاد بشن تعیین میکرد و میگفت که کدومشون زندن، کدومشون دیگه در قید حیات نیستن. دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته که تا حماس این توافق رو اجرا نکرده و مخصوصا این دختر اربل یهود رو آزاد نکرده، ما نمیذاریم که فلسطینی ها از جنوب غزه برگردن شمال. به نظر میاد 50,000 مردم فلسطینی از اردوگاه المواسی و جاهای دیگه که ترک کردن از دیشب در گذرگاه نتساریم تجمع کردن و اونجا هم نیروهای اسرائیلی یه سدی در برابرشون ایجاد کردن. اونجا هم فضا به شدت متشنج هست و آقای ترامپ در سفر کالیفرنیا و قبل از اینکه به طرف میامی بره شب گذشته گفتش که واقعا غزه الان یک سرزمین کاملا آواره و ویرانه و مردم در اونجا میمیرن. اصلا جا به جای این فلسطینی ها هم معنی نداره از کدوم ویرانه به کدوم ویرانه. و خوبه که اردن و مصر که رهبرانشون دوستان من هستن آستینو بالا بزنن و اگه قرار باشه که من دخالتی بکنم به عنوان رهبر آمریکا، خوبه که ما خونه هایی برای اینا تو این دوتا کشور بسازیم، حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت، چون آوار برداری خود غزه سالهای طولانی به درازا خواهد کشید. از یک سو سخنگویان حماس آمدن گفتن خب این حرفایی که آقای ترامپ زده عین همون حرفایی که رهبران راستگرای اسرائیلی میزدند و حتی در طول جنگ هم بیان کردند. از طرف دیگه بتسلئل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی که متحد نتانیاهو شدیداً استقبال کرد، گفت به بچه پیشنهاد عالی آقای ترامپ داده و من در این راستا یک طرح و ابتکاراتی رو به بنیامین نتانیاهو ارائه خواهم کرد. بر اساس گزارش ها اردن ظاهرا هنوز واکنشی نشون نداده، بعیده که اردن چنین چیزی رو قبول بکنه، هرچند که الان هم تقریبا 70% مردم اردن شامل خود ملکه اردن فلسطینی هستند، اما ظاهرا مصر به آمریکا پیام رسونده که چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد، چرا که خود عبدالفتاح سیسی در طول تمامی جنگ غزه شدیداً نگران بود که یه دونه از این فلسطینی‌ها وارد خاک مصر بشه و اونجا هم اون امنیتی که در مصر برقرار هست مختل بشه. تدابیر امنیتی شدیدی رو در مرز مصر با غزه برقرار کرده بود.
از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. اما در ادامه بشنوید که در ادامه همین مطلب بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به وضعیت آشفته و ویران نوار غزه گفته که کشورهای مانند اردن و مصر باید میزبان تعداد بیشتری از فلسطینی ها باشند. دونالد ترامپ میگه که با ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت کرده و قراره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هم گفتگو کنه. در همین ارتباط در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا و اینکه خواسته که میزبانی شمار بیشتری از فلسطینی های غزه به وسیله اردن و مصر انجام بشه با علی مهتدی تحلیلگر و کارشناس منطقه خاورمیانه ساکن بریتانیا گفتگویی داشتیم.
این اصلا طرح جدیدی نیست و آمریکا و اسرائیل چندین ساله که به دنبال انتقال فلسطینیان از نوار غزه هستند. در سمت اسرائیلی ها با شهرک سازی و گسترش شهرک سازی ها برخلاف نظر حتی سازمان ملل متحد عملا از سرزمین های فلسطینی در غزه و کرانه باختری داشتن کم میکردن. آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خودش این طرح رو مطرح کرده بود در چارچوب اون چه که اسمش گذاشته بود معامله قرن. یک بخشش این بود که فلسطینی ها از نوار غزه منتقل بشن به مصر و اردن و مشخصا در صحرای سینا یک چیزی به اسم نیو استیت در واقع یک کشور جدیدی برای فلسطینی ها قصد داشت تأسیس بکنه. حتی آقای جرد کوشنر داماد آقای ترامپ یک سال پیش وقتی آقای ترامپ هنوز برای بار دوم انتخاب نشده بود دوباره این طرح رو مطرح کرده بود که بیایم فلسطینی ها رو از نوار غزه منتقل بکنیم و اونجا رو بازسازی بکنیم و پروژه های معماری رو اونجا اجرا بکنیم و خونه سازی رو. در نتیجه الان به نظر میاد که این طرح قدیمی آمریکا و اسرائیل با توجه به نتایج ویرانگر جنگی که بیشتر از یک سال در نوار غزه جریان داشت، این شرایط بیشتر فراهم شده و آوارگی فلسطینی‌ها و همچنین خرابی گسترده نوار غزه که آقای ترامپ ازش مشخصاً اسم برد و اشاره کرد که غزه یک خرابه کامل هست، این دو کشور رو دوباره به صرافت انداخته که این طرح رو زنده بکنن و سعی بکنن با مجاب کردن مصر و اردن به انتقال فلسطینی‌ها از شرایط خلع و آسیبی که در منطقه ایجاد شده استفاده بکنن برای اینکه یک بار برای همیشه اسرائیل از موضوع فلسطینیان ساکن نوار غزه و احتمال کنترل گروه‌های مثل گروه حماس در آینده برای این منطقه جلوگیری بکنه.
آقای مهتدی، از مجاب کردن مصر و اردن گفتید. با توجه به تجربه قبلی به نظر میرسه که مصر و اردن به سختی با این نظریه مخالف هستند و از ورود فلسطینی های بیشتر و با ورود فلسطینیان بیشتر به کشورهاشون مخالفت کرده بودند. حالا تصور میکنید که این تا چه حد امکان پذیره و اصلا موانع اجرا شدن این مسئله برای این دو کشور چه هست؟
ببینید، یکی از طرح‌های اساسی اسرائیلی‌ها از دهه‌ها قبل انتقال فلسطینیان به کشور اردن بوده و خب می‌دونیم که 60% جمعیت اردن رو فلسطینی‌ها تشکیل میدن و از دید آمریکا و اسرائیل این بغضه اونها مانعی نداره که این 2 میلیون فلسطینی هم که در نوار غزه هستن بین مصر و اردن تقسیم بشن و اونها رو در واقع مستقر بکنن در این دو کشور. اما نکته‌ای که این بار تفاوت داره این هست که آمریکا بالقوه می‌تونه از موضوع کمک‌های مالی به این دو کشور استفاده بکنه برای اعمال فشار بر هم دولت اردن و هم دولت مصر. از بعد از توافقنامه کمپ دیوید در سال 1978 آمریکا متعهد شده که سالی 2 میلیارد دلار به مصر کمک بکنه و این میزان کمکی که مصر دریافت میکنه برابر هست با 60% تمام کمک های مالی که از جهان دریافت میکنه. در نتیجه قطع احتمالی این کمک ها یا حتی اینکه آقای ترامپ بخواد روی این کمک ها تهدید رو علیه مصر اعمال بکنه برای این کشور نتایج بسیار ویرانگری داره و حتی ممکنه باعث فروپاشی دولت این کشور بشه. در این حال از سال 2017 یک توافق هم بین آمریکا و اردن امضا شده بود که با توافق 10 میلیارد دلاری بود که ظرف 10 سال قرار بود این مبلغ به اردن منتقل بشه و الان آقای ترامپ یکی از کارهایی که کرده این که جلوی این کمک‌های مالی به اردن رو گرفته و این توافق رو فعلا متوقف کرده. به نظر میاد که از این اهرام علیه اردن داره استفاده می‌کنه و این کشور رو به تنبیه‌های مالی تهدید می‌کنه. در مقابل هنوز مصر موضع‌گیری مشخصی نداشته اما اردن دعوت کرده از کشورهای عربی و در رأس اونها عربستان سعودی که بیان با ایجاد یک صندوق مالی حمایت بکنن از مصر و اردن و اجازه ندن که چنین اتفاقی بیفته و آمریکا بخواد با اعمال فشارهای مالی این دو کشور رو مجبور به پذیرش فلسطینی‌ها بکنه.
آقای مهتدی، از آمریکا، مصر و اردن از شما شنیدیم، اما از دیدگاه شما خود فلسطینیان این وسط چه نظری دارن؟ اونها چی میخوان؟ آیا راضین؟
به هیچ وجه راضی نیستند و ما دو گروه فلسطینی حاکم داریم که فلسطینی‌ها رو رهبری می‌کنن، در نوار غزه حماس و جهاد اسلامی و در کرانه باختری دولت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس. هر سه گروه به شدت با این طرح مخالفت کردند. البته حماس و جهاد اسلامی الان قدرتی ندارند و کسی ممکن است مواضع اونها رو جدی نگیره، اما محمود عباس و دولت خودگردان فلسطین این رو به عنوان یک نکبت دوم اسپوزاری کردند و گفتن اگر همچین طرحی رو آقای ترامپ بخواد پیش ببره و اجرا بکنه این به معنی ادامه اون چیزی هست که در سال 1948 اتفاق افتاد و فلسطینیان مجبور شدن که از سرزمین خودشون دست بکشن و از اون مهاجرت بکنن. و خب دولت خودگردان فلسطینی هم از کشورهای عربی دعوت کرده که با ایجاد یک جبهه متحد مانع از اجرای این طرح بشن و در مقابل حماس هم تهدید کرده مانند همیشه که با برنامه‌هایی که داره سعی می‌کنه جلوی این طرح رو بگیره.
آقای مهتدی، اگر این ماجرا رو یک مربع تصور کنیم، سه ضلعش با چنین پیشنهادی مخالفند، از دیدگاه شما ضلع چهارم یعنی آمریکا میتونه هر سه طرف دیگر رو یعنی فلسطینیان، مصر و اردن را در نهایت مجبور به این کار کنه، شده از طریق عدم حمایت مالی؟
ببین روی کاغذ آمریکا این امکان رو داره. آمریکا تمام ابزارهای لازم رو داره که هر سه ضلع دیگری که شما داشت اسم بردین رو راضی بکنه و مجبور بکنه، نه اینکه راضی بکنه. و نباید فراموش بکنیم که جناح راست اسرائیل هم به شدت طرفدار این موضوع هست و وزیر دارایی اسرائیل تایید کرده و گفته که ما در حال تدوین طرحی هستیم برای اجرای اون چیزی که آقای ترامپ پیشنهاد داده. در نتیجه اینکه آقای ترامپ بخواد از قدرت خودش استفاده بکنه و مصر و اردن و فلسطین رو تحت فشار قرار بده، این موضوع تردید هست که آیا این کار خواهد کرد یا صرفا اون رو در حد پیشنهاد نگه خواهد داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به وضعیت آشفته و ویران نوار غزه گفت کشورهای مانند اردن و مصر میباید میزبان تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها باشند. گفتگویی را میشنیدید با علی مهتدی، تحلیلگر و کارشناس منطقه خاورمیانه ساکن بریتانیا. و ما عزیزان وقت اونه که بریم و خلاصه کوتاهی از خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سلام دوباره. بیش از 30 تن از روزنامه‌نگاران داخل کشور خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتشار نامه‌ای خواستار فراهمسازی شرایط بازگشت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی خارج از کشور شدند. در این نامه تاکید شده است که بسیاری از ایرانیان مهاجر به رغم انتقادات خود به شرایط کشور، همواره بر تمامیت ارضی ایران تاکید داشته و در برابر تحریم‌ها و مداخلات خارجی موضوعی مستقل اتخاذ کردند. با این حال این افراد به دلیل نگرانی از عواقب بازگشت ناگزیر در غربت زندگی می کنند. بر اساس گزارش ها شمار زیادی از خبرنگاران و ایرانی های دو طبیعتی در جریان سفر به ایران از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و به اتهامات مختلف متهم می شوند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به کابل سفر کرد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. در این سفر عباس عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اخباری که رسانه‌های داخلی ایران منتشر کردند، در این دیدارها دو طرف بر لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران افغان و بازگشت آنها تاکید کردند. در خصوص حقابه ایران نیز طرف افغان اعلام کرد تمام امکانات فنیشان را بسیج کردند که آب هیرمند به سمت ایران حرکت کند و هدر نرود. مقام‌های بهداشتی لبنان اعلام کردند روز یک شنبه در حمله نیروهای اسرائیلی به معترضان لبنانی که خواستار عقب نشینی اسرائیل بر پایه توافق آتش بس شده بودند، دست کم 15 تن از جمله 2 زن و 1 سرباز ارتش لبنان کشته و بیش از 80 تن مجروح شدند. دادستان کره جنوبی رئیس جمهور تعلیق شده یونگ سونگ یول را به اتهام رهبری شورش در پی اعلام حکومت نظامی در آذر ماه گذشته تحت پیگرد قرار دادند. وکلای یون در حال این اتهام را بی سابقه دانستند و آن را بدترین تصمیم دستگاه قضایی این کشور اعلام کردند که حزب مخالف از این اقدام استقبال کرده است. یونگ سونگ یول که به طور غیر منتظره دستور حکومت نظامی را صادر کرده بود، با لغو این تصمیم تحت فشارهای سیاسی قرار گرفت و سرانجام استیضاح و بازداشت شد.
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما در رادیو فردا ممنون از این همراهی شما. بشنوید که گفته‌های محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس در سوئیس، از جمله درباره چشم‌انداز گفتگوی ایران با آمریکا، موجی از حملات را از سوی نیروهای موسوم به ارزشی علیه او برانگیخته است. هومن عسکری در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، نخست از او پرسیده سیاست واقعی تهران کدام است؟ آنچه ظریف میگوید یا آنچه مخالفان او در ایران میگویند؟
سیگنالی که از تهران به آمریکا و جهان مخابره میشه سیگنال مذاکره است. بنابراین ذیل این سیگنال باید ببینیم این حملات چه معنایی داره. ببینید حملات با آقای ظریف خوب دو دسته دارن برخورد میکنن یا دو نوع مواجهه هست، یکی از دید درون سیستم و نظام، یکی از بیرون سیستم و نظام. من حالا اون اولیه رو میگم فرصت بشه به دومی هم اشاره میکنم. ببین آقای ظریف در یک کلمه نماد مذاکره و مصالحه با آمریکاست و وقتی به این نماد حمله میشه یعنی داره به این مذاکره و مصالحه حمله میشه. البته حمله کنندگان به ظریف افراد دیگه هم هستن، گروه های سیاسی که رقیب پزشکیان هستن. شما سایت رجا نیوز رو نگاه بکنید که مال جلیلی و این طیف هست، دولت پزشکیان صرفاً بکنه اونو انتقاد میکنن. حالا در این مواجهه یه سری هم با شخص اون خصومت شخصی دارن با شخص ظریف. حالا از اون مسئله بگذریم که گاهی قد به الفاظ توهین‌آمیز هم رسیده تو گذشته و این حملات به ظریف خب قبل از داووس هم انجام میشد و هر فرصتی که پیش اومده این که مثلا ظریف اساسا این سمتش غیرقانونی باید برکنار بشه و به قوه قضاییه شکایت کردن. اما این معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی بریم توی لایه عمیق‌تر، آیا اساسا ظریف ورودش به انتخابات و سیاست داخلی برای اولین بار، چون ظریف هیچ موقع وارد مسائل سیاست داخلی نمیشد، آیا تصادفی بوده؟ ظریفی که بسیار شخصیتا محافظه کار و ملاحظه کار هست، به گمان من با پشتیبانی بیت آمد، پشت سر پزشکیان قرار گرفت، کتش رو کند، شعار داد. بنابراین هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی ظریف سالها بود کنار کشیده بود، حتی در دولت دوم روحانی به حاشیه رانده شده بود. اومدنش یعنی از بیت اوکی داره و حالا هم چوبو میخوره هم پیاز رو. حالا صورت مسئله پس بازم پیچیده تر میشه. پس ظریف نماینده بیته، نماینده ای که سیاست بیت رو پیش میبره. با این حساب پس چرا به اون حمله میکنه؟ البته اینا که حمله کردن تعدادشون کمی جیغدادشون زیاده، ولی مهمتر از اون ما همین جمعه به صورت سیستماتیک علیه مذاکرات حرف زدن، در حالی که مذاکره تصمیم کل نظامه. من فکر میکنم خامنه‌ای و بیت قدرت این تصمیم رو گرفتن که یه بازی فریبکارانه رو راه بندازن، در حالی که اونها قدرت کنترل تندروها رو دارن، حداقل قدرت این حال این خیابونی‌ها رو نه ولی نماینده مجلس رو دارن. اینا میخوام ببینن اگه با ترامپ به نتیجه رسیدن، خوب همون سیاست دو نبش رو ایفا میکنن، همون کاری که تو برجام کرد. اگر به نتیجه نرسیدن، سیاست انکار رو در پیش میگیرن و از اول میگن نه ما مخالف بودیم و اینها. بنابراین در هر دو تصمیم، حالا چون فقط مسئله سیاست خارجی هم نیست، بحث حجاب هم هست، چون الان به ظریف هم حمله میکنن، بحث بس در حاشیه است که چرا گفتی حکومت تصمیم گرفته فشار وارد نکنه، در حالی که هر دو تا تصمیم نظام بوده و در هر دو تاش هم نظام یه بازی فریبکارانه رو شروع کرده. اپوزیسیون و مخالفین هم ظریف نماد همون بخشی مذاکره و مصالحه با آمریکاست، یه بخشی هم نماد توجیهگری و علاج کردن به قول خودش سیاست‌های نقض حقوق بشر، زدن هواپیمای اوکراینی، انکار مثلا اینکه مثلا نرگس محمدی رو نمی‌شناسم و حالا هم که اومده حجاب رو گفته تصمیم حکومته، دارن بهش حمله میکنن. البته تو این حمله یه مقدار اغراق هم هست، چون به هر حال فشار حکومت رو بس حجاب یا توقف این لایحه خب محسوسه، ولی اینکه حکومت تصمیم گرفته و گویی دیگه بسیار گل و بلبل شده، این چیزیست که مخالفین هم به درستی بهش حمله میکنن. اما در رابطه با مذاکره و مصالحه با آمریکا، بخشی از اپوزیسیون یا من میتونم بگم بخش مهمی از اون مخالفتی با مذاکره و مصالحه ندارن و اینکه فشار اقتصادی کم بشه رو مردم رو مثبت میدونن، اما بخش یه مقدار تندروتر سرنگونی طلب با این چهره ظریف هم مخالفن و از دستش عصبانی هست.
در همین حال علی ربیعی دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان درباره آنچه تهی شدن از درون حکومت توصیف کرده هشدار داده، ولی خب در مقابل دو بحث اینجا مطرحه دست کم در سخنان آقای ظریف، یکی مسئله حجاب و دیگری سازش یا گفتگو با آمریکا، که در واقع هر دوی اینها جزو اصول بحث ناپذیر از سوی علی خامنه ای توصیف شدند. به نظر شما الان جمهوری اسلامی بر سر دوراهی قرار گرفته یا اینکه تصمیم پیشتر گرفته شده در نهاد رهبری که گفته میشه تصمیم گیرنده نهایی است؟
بله، تصمیم گرفته شده، هم لایحه حجاب با تایید خامنه‌ای متوقف شد اجراش، هم مذاکره با آمریکا، اصلا اولین سیگنالش از جناح بیت ولایی آمد. بنابراین همون بازی دوگانه است و یه مقدارم خوب بوده اینکه خامنه‌ای جرأت و جسارتی مثل خمینی نداره که بیا صاف بگه من جام زهر رو بالا میکشم در هر دو مورد، به ویژه مذاکره با آمریکا. بنابراین حالا از تعابیر نرمش قهرمانانه اینها استفاده میکنه، ولی به هر حال این تصمیم کل نظامه. بگم
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه میشنیدیم در مورد حملات و انتقادات فراوانی که به گفته‌های محمد جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس انجام شده بود. رضا علیجانی به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. و اما روند گرانی و کمبود دارو که از چند سال پیش در ایران آغاز شده در هفته‌های اخیر سرعتی گرفته است. سرعتی که به گفته یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران از هر 10 نفری که وارد داروخانه ها می شوند 3 نفر با دیدن قیمت داروها از خریدش منصرف می شوند. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا از جمله دلایل افزایش قیمت دارو در ایران عنوان شده اند. رضا جمالی از رادیو فردا.
در ادامه افزایش قیمت دارو در ایران به ویژه در هفته‌های اخیر کار به جایی رسیده که برخی از داروخانه‌داران می‌گویند بخشی از بیماران به دلیل افزایش قیمت‌ها از دریافت داروی خود امتناع می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی پژوهشی در این زمینه به نقل از هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گزارش داده که افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر 10 نفری که وارد داروخانه ها می شوند 3 نفر با دیدن قیمت داروها از خرید منصرف می شوند. پیشتر نیز خبرهایی از افزایش 200-400% برخی اقلام دارویی در کشور گزارش شده بود، اتفاقی که باعث مشکلات جدی برای بیماران به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه و گروه‌های تنگ دست شده است. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات دارو، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا به همراه کمبود مواد اولیه داروسازی از جمله دلایل افزایش قیمت دارو در ایران عنوان شده است. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در بحث قیمتی مهمترین عامل رو افزایش هزینه‌های تولید از ابتدای سال جاری تا امروز دونست. در کنار این بحث قطع برق صنایع رو داشتیم در ماه‌های گذشته، مخصوصا صنایع داروسازی، و قاعدتا وقتی این اتفاق براشون میفته دو تا بحث رو پیش میاری. یکی کاهش تولید هست که خود همین کاهش تولید منجر به کاهش عرضه میشه و افزایش قیمت رو به دنبال داره، و از اون ور افزایش قیمت تمام شده محصولات رو منجر میشه. این یک موضوع مهم رو هم نباید از خاطر فراموش کرد، بحث افزایش قیمت ارز هست، و این افزایش قیمت ارز در حوزه دارو هم تأثیرگذار بوده، چه برای داروهایی که به شکل آماده وارد شدن و چه برای اونهایی که وابستگی شدید به واردات دارن در حوزه مواد اولیه.
در این میان سازمان‌های بیمه‌گر هم که باید عصای دست بیماران در پرداخت‌های درمانی از جمله پرداخت هزینه داروها باشند، خود با ناترازی منابع و مصارف روبرو هستند. در همین ارتباط چندی پیش هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از بدهی و دیرکرد پرداخت شرکت‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
بالغ بر 30 همت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه‌گر، خصوصا تأمین اجتماعی و هدفمندی یاران هاست. سازمان هدفمندی و برنامه بودجه پول دارویار و پول در اختیار سازمان بیمه تأمین اجتماعی قرار میده و سازمان بیمه تأمین اجتماعی پول رو در جای دیگری هزینه میکنه.
از سوی دیگر در کنار گرانی دارو، کمبود برخی از اقلام این کالای بسیار اساسی را نیز باید به این پازل معیوب اضافه کرد. وزیر بهداشت تعداد اقلام نایاب را 300 قلم و مدیر انجمن داروسازان 100 قلم دانسته است. حالا تهیه بسیاری از این اقلام دارویی کمیاب فقط با صرف مبالغ سنگین در بازار سیاه امکان پذیر است. رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی.
بحث دارو از بعد کمبودی که این روزها در بازار شاهدش هستیم میشه عوامل متعددی رو در اون دخیل دید. شاید مهمترینش بحث تامین بودجه است که در سال گذشته هم بارها تاکید شد که این بودجه‌ای که برای حوزه بهداشت و درمان مخصوصا دارو دیده شده کفاف نیاز کشور رو نخواهد داد. از ابتدای سال هم هشدارهایی داده شده بود مبنی بر اینکه همون بودجه ناکافی و کمی که تخصیص داده شده منابع ارزیش تامین نمیشه و مشکلات بسیاری رو وارد کننده دارو و تولید کننده ها برای واردات مواد اولیه دارن، که در نهایت آنچه که امروز میبینیم محصول همون کسری بودجه است در حوزه دارو و محصول همون عدم تامین به موقع ارز هست که خودش رو به شکل بحران دارو در کشور نشون بده و خب متقاضیان بسیاری از داروها، حتی داروهای بسیار پیشا پا افتاده مثل مسکنها و داروهای سرماخوردگی، همین روزها در تأمین نیازهای خودشون با مشکلات عدیدهی دست به گریبان هستند.
گرانی افسرگسیخته دارو و کمبود آن در کشور در حالی است که طبق گفته مسئولان عمده داروهای مصرفی در ایران در داخل کشور تولید می شوند و سهم داروهای وارداتی تنها حدود 2% است. با این حال اختصاص ارز وارداتی برای همین سهم کوچک واردات هم با اتفاقات عجیبی روبرو است. از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش در نشست رؤسای دانشکده‌های علوم پزشکی از گم شدن بخشی از یارانه‌ها و ارز اختصاص یافته برای واردات دارو خبر داد. با این حال او درباره دلیل گم شدن ارزها و علت عدم نظارت بر این روند چیزی نگفت.
روند چند ساله گرانی و کمبود دارو در ایران حالا 7 هفته که سرعتی جدی گرفته است. از رضا جمالی می شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و وقتی در واتساپ هستید با شماره 20420-725-970-30 هم دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و اما موضوع بنایی مسئول پزشکیان و بالا بردن دیوار مدرسه‌ای در خوزستان به وسیله او سخت مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته، تا جایی که به نوشته و تعبیر البته برخی روزنامه‌ها در ایران فقط مانده که اصغر آقای بقال در مورد بیل زدن مسئول پزشکیان دست به قلم برده و مطلبی بنویسد. شاید همین واکنش‌های گسترده سبب آن شده که برخی این حرکت رئیس جمهوری رو اقدامی عوام‌گرایانه تصور کنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
دیواری نیمه ساخته شده که بیلی بر روی آن سیمان می‌ریزد و ماله‌ای سیمان را صاف می‌کند تا برای چیدن ردیف بعدی آجرها آماده شود. تصویری آشنا که هر ایرانی بارها آن را دیده است. اما این بار نه بیل و نه ماله، بلکه کسی که بیل را در دست داشت اهمیت ماجرا را برملا می‌کرد. مسعود پزشکیان، جراح قلب 70 ساله‌ای، بعد از سالها نمایندگی مجلس از تابستان 1403 بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است. پوشیدن لباس کارگری و برداشتن بیل به دست، گرچه در نگاه اول ممکن است سلوک مردمی یا اقدامی نمادین برای نمایش نزدیکی به مردم به نظر برسد، اما آیا از منظر سیاسی میتوان آن را در چارچوب پوپولیسم تحلیل کرد؟ پوپولیسم به طور کلی به سیاست‌های اطلاق می‌شود که به شدت بر حمایت از طبقات پایین‌تر جامعه متمرکز است و اغلب با وعده‌های مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها همراه شده. در جمهوری اسلامی اما مسعود پزشکیان اولین رئیس جمهوری نیست که به این قبیل اقدامات دست زده است. پیش از او محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود تلاش می‌کرد تا از زبان ساده و رفتاری مردمی برای جلب توجه و محبوبیت استفاده کند. وی به عنوان یک رئیس جمهور به شدت از اصطلاحات عوام‌گرایانه استفاده می‌کرد.
ببینید به کجا رسیدن؟ اسناد منتشر میکنن برای اینکه بگن شکستشون در عراق و افغانستان کار ایرانیاست. اینا نمیفهمن که دارن ایرانو بالا میبرن. میگه بابا اون ممر و لولو برد، گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریز؟
ابراهیم رئیسی نیز در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد که خود را به عنوان رئیس جمهور مردمی به نمایش بگذارد.
ما نهارم دادن اینجا نه؟
ما ساعت 2:30 اومدیم. نهار خونه خوردیم.
قبلی ها خوردن نهار؟
انشالله خوردن.
اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور فعلی، تفاوت‌های عمده با دو رئیس جمهور پیشین دارد. او با وجود آنکه از ابتدا به عنوان فردی مستقل و معتدل شناخته می‌شد، به تازگی در برخی از موقعیت‌ها به رفتارهای مشابه دست زده. حالا این سوال مطرح می شود که آیا این حرکت ها از سوی پزشکیان که درست 6 ماه از آغاز به کارش در این پست می گذرد نشانه ای از گرایش به پوپولیسم است؟ واکنش های گسترده‌ای که در رسانه های داخل ایران و شبکه های اجتماعی ایجاد شده نشان می دهد که این پرسشی است که در سطح جامعه مطرح شده است. روزنامه هم‌میهن نوشته که آش بیل زدن رئیس جمهور چنان شور شده که حتی وزیر ارشاد هم لب به سخن گشوده. اشاره این روزنامه به این است که برخی از مقامات دولتی هم از این حرکت انتقاد کرده و از رئیس جمهور خواستند که به جای جلب توجه با این گونه اقدامات نمادین به مسائل واقعی مردم پرداخته و مشکلات کشور را حل کند. رجا نیوز، وبسایت نزدیک به احمدی نژاد و رئیسی و منتقد پزشکیان، هم از این اقدام پزشکیان بهانه‌ای برای حمله به طرفدارانش که آنها را اصلاح طلب می‌داند ساخته و نوشته پزشکیان بیل را برداشت و هوادارانش ماله را. یادداشتی در روزنامه سازندگی به قلم سردبیر آن به گونه ای از حرکت پزشکیان دفاع کرده که گویی این اقدام نه تنها یک حرکت نمادین است، بلکه به نوعی عملگرایی را در مقابل عوامگرایی قرار می‌دهد. به نوشته این روزنامه پیام پوشیدن لباس کارگری پزشکیان سازندگی است. به عبارت دیگر بیایید با هم کشور را بسازیم. اما جواد روح، سردبیر هفته‌نامه صدا، در یادداشتی تصور و برداشت کارگر و خادم از دولت و شخص رئیس جمهور را رویکردی ضد توسعه و ضد دموکراسی و فراتر از آن ضد دولت و بوروکراسی دانسته و نوشته است فرقی هم نمی‌کند بازیگر این نمایش احمدی نژاد باشد یا رئیسی یا پزشکیان. اینکه مسعود پزشکیان به طور ناخودآگاه در دام پوپولیسم افتاده یا خیر مسئله ای است که زمان و تحولات آینده سیاسی کشور می تواند به آن پاسخ دهد. با این حال آنچه که مشخص است این است که استفاده از نمادهای مردمی و تکیه بر زبان ساده و رفتارهای عوام‌گرایانه هنوز در سیاست ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و می تواند تأثیر عمیقی بر سیاست‌گذاری‌ها و روابط دولت مردان با مردم بگذارد.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. اما با همین بحث ادامه میدیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، که پوپولیسم یا همان عوامگرایی رو از اصول بنیادی جمهوری اسلامی میدونه. از او بشنویم.
جمهوری اسلامی از اول یک نظام پوپولیستی بوده، به معنای اینکه به خاطر تفوق روحانیت بر سایر رقبا در بدو انقلاب 57 یک نوع حمایت اکثریت رو با اتکا به اون شبکه مساجد و نهادهای بسیج و نهادهای نظامی مثل سپاه با اتکا به اون حمایت اقلیت رو خفه می‌کردن. نظام جمهوری اسلامی ما با یک اکثریت توده‌ای برخورد داریم، یک نوع حمایت مردمی برای حذف رقبا درونش هستش و اتکاب مفاهیمی مثل مستضعفین بدون اینکه الان تعریف بشون، یا اینکه شما مثلا دفاع از کارگر یا روز کارگر هم مثلا براش مناسبت هم تعیین بکنی اما اجازه ندید که مثلا تشکل‌های سازمان یافته در اصناف و اقشار مختلف مردم سازمان یابی کنن. چون جمهوری اسلامی ویژگی‌های نظام‌های پوپولیستی رو داره، نظام‌هایی که راه حل‌های دم دستی میدن، به ریشه مسائل نمیخوان بپردازن و به نوعی سعی میکنن از یک سری ابزارها و مفاهیم در جهت اون پیشبرد اهداف خودشون استفاده بکنن. در مورد کار آقای پزشکان، من اول میام گمانم اینه که برعکس حالا تیپ مثلای احمدی نژاد، پوپولیسم میتونه حالا با عوام فریبی باشه یا نباشه، من گمانم اینه که آقای پزشکان حس عوام فریبی نداره، اما به یک نوع رویکرد پوپولیستی گرفتار شده، راه حل های دم دستی و ساده و یک نوع نمایشی که اون اعتبارش رو به خاطر سابقه‌ای که در جمهوری اسلامی در مورد رویکرد پوپولیستی در جمهوری اسلامی وجود داره از دست داده و آقای پزشکیان به خاطر اینکه خیلی به نظر من به بعضی از کارهایی که میکنه، که عکسایی که از خودشون، حرفایی که میزنه، به تاثیرشون خیلی احاطه نداره و من گمانم اینه که آقای پزشکیان متوجه نیست که به هر صورت در میان مردم ایران این رویکردهای پوپولیستی به خاطر تکراری که داشتن شناخته شده هستن و این رویکردهای پوپولیستی تأثیر خیلی منفی میتواند بذارد. به عبارتی حداقل میتوانم این رو بگویم، به خاطر رشد یک نوع مدنیت در ایران، بخش از جامعه ایران خواستار برنامه‌ها برای حل مشکلات هستن، نه نمایش‌ها و شوها. از این منظر من فکر کنم واکنشی که نسبت به عکس آقای پزشکیان صورت گرفته یک نوع نشان بلوغ مدنیت در ایرانه که با برنامه‌هات باید حرف بزنی، نه با عکس ها. من فکر کنم اگه آقای پزشکیان اصرار داره بر این که این حرف ها رو بزنه، حرفای حالا که یه بخش از مردم رو احتمالاً جامعه هدفش هستن یا عکس های از این دست انتشار، اما نتواند برنامه و راهبردی رو برای تحقق وعده هایی که داده و به خصوص برای خنثی‌سازی اون رویکرد راست افراطی در کشور ارائه بده، خب طبیعتاً انتقادها نسبت به ایشون شدیدتر هم خواهد شد. از این منظر من فکر کنم آقای پزشکیان باید به توجه کنه به تاریخ پر از رویکردهای پوپولیستی در نظام جمهوری اسلامی که به نوعی باعث انزجار بخش زیادی از مردم از شوق و فقدان برنامه ریزی راهبردی برای تحقق مطالباتشون داشته باشه، وگرنه انتقادات به نظر من شدیدتر هم خواهد شد.
مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بیاید در یک کلام اقتصاد و تغییرات اقلیمی رو با هم در کنار هم قرار بدیم. در حالی که رهبران سیاسی و شخصیت‌های اقتصادی جهان برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس گرد آمدند، به ابتکار یک مؤسسه مقابله با چالش‌های اقلیمی، یک نوازنده بین‌المللی ویولونسل در دامنه کوههای پربرف داووس به اجرای قطعاتی پرداخت. چرا؟ تا هشداری باشه در مورد تغییرات اقلیمی. بریم و بشنویم از حمید فاطمی.
همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با حضور رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، یو یو ما نوازنده سرشناس ویولونسل سه قطع موسیقی در فضای باز و کوهستانی زیر بارش برف در داووس اجرا می کند که از جمله به یخچال‌های طبیعی اهدا شده است. این اجرا در داووس سوئیس بخشی از ابتکار مؤسسه آرکتیک بیس کمپ یا کمپ قطب شمال است برای هشدار دادن نسبت به تغییرات اقلیمی. یو یو ما نوازنده 70 ساله فرانسوی آمریکایی و چینی تبار ویولونسل میگوید از من خواسته شده که امید را اجرا کنم، از من خواسته شد که برای یخچال‌ها و برای کوه‌ها بنوازم و رو به قله می‌نوازد.
I've been asked to perform hope. What is that? Well, I was also asked to perform for the glaciers and for the mountains.
آرکتیک بیس کمپ یا کمپ قطب شمال مؤسسه ای است که هدف آن مقابله با چالش‌های اقلیمی است. این مؤسسه درباره تغییرات اقلیمی پژوهش می‌کند، برنامه‌ها و منابع آموزشی فراهم می‌آورد و می‌کوشد راه حل‌های نوآورانه‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه دهد. خانم گیل وایتمن، مدیر اجرایی این مؤسسه، می‌گوید در هنر قدرتی نهفته است که علم و زبان از ارائه آن ناتوانند.
For me the performing arts is a way of combining knowledge and the human experience in a way that
برای من نمایش راهی برای ترکیب کردن دانش و تجربه انسانی به شکلی که ما رو عمیقا تحت تاثیر قرار بده، جوری که علم یا زبان هرگز نمیتونه این کار رو بکنه. برای من هنرهای نمایشی در واقع پادزهر کاملیه برای بحران آب و هوایی که الان با اون روبرو هستیم. در برابر این بادهای مخالف بسیار قوی که از سوی دولت‌ها در سراسر جهان به راه افتاده و همینطور کسب و کارهایی که ارتجایی عمل می‌کنن، به نظرم به هنرهای نمایشی نیاز داریم تا ما رو به جای درست برسونن.
خانم گیل وایتمن در توضیح اینکه چرا داووس را بدین منظور انتخاب کرده است میگوید:
Davos is of course where the World Economic Forum has its annual meeting and it's also
داووس جاییه که مجمع جهانی اقتصاد جلسه سالانش رو برگزار میکنه. به علاوه مناظر طبیعی که در داووس وجود داره بی‌نظیره. ولی توی سالن کنگره یا پایین تو بلوار شهر تنها کمی از این مناظر رو میشه دید، نه بیشتر. باز برمیگردید به بحثایی که در اتاقهای دربسته جریان دارند، بحثایی که در اونها سیاست، اقتصاد، قدرت و حرص و طمع جولان میدن. ما میخواستیم در داووس باشیم چون قدرت اونجاست. اینکه ما برنامه‌مون رو در فضای بیرون در شکوه طبیعت برگزار کردیم، دلیلش اینه که به آدم‌ها یادآوری کنیم مهم نیست در اتاقای دربسته چه بحثی میکنن، مهم چیزیه که واقعا داره در طبیعت اتفاق میفته.
و یوما در حضور تماشاگرانی که زیر برف به نوای موسیقی او گوش فرا دادند می‌نوازد.
از حمید فاطمی می شنیدیم. درخت و جنگل، کوه، خاک، آب و هوا رو گرامی بداریم. کره زمین تنها خانه است که داریم و موهبتی است که به ما اعطا شده. مواظب محیط زیستمون باشیم. عزیزان، به پایان برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا می رسیم. صمیمانه سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.